که زندگیمون به هم بریزه بله. یه توقفی داشته باشیم یا شریک زندگیمون رو هم وادار کنیم که کنار ما اون روش بله. پیشرفت رو داشته
باشه. یا باید دو طرفه باشه. یعنی دو نفره باشه یا اینکه باید به خاطر چی دارم چی رو از دست میدم.
یه سوالی میخوام بپرسم، خیلی شاید ممکنه تفکرات مختلفی درش باشه ولی من میپرسم این سوال رو چون واقعا سوال خودم به عنوان مخاطب شما هست. به نظرتون این قدرت و برتری باید در مرد که به عنوان رئیس خونه است شکل بگیره یا در زن که به عنوان مدیر خونه تلقی میشه؟ یعنی شما ترجیح میدید بین این دو کفه ترازو، بین این دو طرف، مرد بیشتر باید زمینه پیشرفتش رو فراهم بکنیم یا زن؟ میدونم سوالی که جواب دادنش بله. برات ممکنه سخت باشه.
نه اتفاقا اگه از یه دید دیگه نگاهش کنیم، ببین قدرت و پیشرفت رو توی چی ببینیم. یه زمان طرف تمام قدرت، یعنی میگه این طرف رشد کرده، رشد رو فقط توی مسائل اقتصادی دیده، یکی رشد رو فقط توی مسائل مالی دیده. خب اگر ما اینطوری به قضیه نبینیم، نگاه نکنیم قضیه رو، وقتی یکی از زوجین اگر احساس میکنه که خب من حالا داره از لحاظ مالی قدرتم میره بالا، دارم مثلا دیدیم دیگه شرکت‌های چند منظوره‌ای میزنم، کلی خدم و حشم و در... خب حداقل این احساس رو در زنم ایجاد کنم که توی یه سری تصمیمات مهم زندگیم تو قدرت داری، توی یه سری پیشرفت‌ها و آزادی‌های شخصیت هم تو قدرت داری. میشه اینجوری توازن رو برقرار کرد. ولی طرف بخواد از نگاه بالا به پایین داشته باشه که منی که الان به این نقطه رسیدم، پس خودم بهتر میدونم چه جوری خونم رو اداره کنم.
سنگ و سنگ بند نمیاد. خیلی از شما متشکرم خانم دکتر قفاری. یه بخش رو با هم دیگه میشنویم، بعد میخوام بیام چند تا از پیامای شنونده‌هامون رو براتون بخونم. خیلی با یعنی خیلی با دقت بهشون لطفاً جواب بدید. تعداد پیام‌ها و تلفن‌هامون هم زیاده. 3881 سامانه پیام کوتاه ماست. دست نوشتهاتون به دست ما میرسه و شماره تلفنمون رو بچه‌ها از اینجا برداشتین. شماره تلفنم تلفن رو بهمون بگین، 22 65 29 96 هم شماره تلفن ماست. اینجا دایره رادیو جوانه.
شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. موضوعات، نظرات و انتقادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. دایره.
یه زنگ بهمون بزنین، یه پیام برامون بفرستین به 3881 و شماره تلفن 22 65 29 96. دایره یه رادیو جوان. من یه جاهایی برای حفظ کیان خانواده با اجازتون نه شماره میخونم نه اسم، چون حتی خود یه عدد شماره تلفن ممکنه کلی شک و شبهه تو دل یه نفر ایجاد بکنه. بعد از 2 ماه زندگی کردن، چیزی که این روزها خیلی اذیتم میکنه ناخودآگاه قیاس کردن خانومم با دیگرانه. پس پیام مال آقاست. مثلا اگه با فلانی ازدواج میکردم چی میشد؟ گرچه که خانومم رو هم دوست دارم، واقعا چه باید بکنم که از این قیاسی که به دلم افتاده؟
خب چه باید بکنم که ببینید، هم ایشون دچار یه جور کمال طلبی منفی هستن، کمالگرایی منفی هستن، هم من بارها توی برنامه‌های مختلف، حالا صحبت‌های مختلف گفتم، زمانی هستیم که قیاس کردن خیلی داره اتفاق میفته و احساس ناکامی و بدبختی ما داره از این قیاس ها هی روز به روز زیاد و زیادتر
آره،
میشه. شما اگر یک عادت بد رفتاری داری، طبق تحقیقاتی که من همین اخیراً این رو مطالعه کردم و خیلی برام جالب بود، این عادت میتونه حتی از یک خوردن ناسالم باشه تا یک رفتار ناسالم تا حتی این افکار ناسالم، فرقی نمی‌کنه. بیشتر از این که خودت بخوای انگیزه داشته باشی و تلاش کنی چی موثره. یعنی خیلی‌ها ممکنه بهش بگن که فکر نکن، به این قضیه فکر نکن، ولی بیشتر از اینکه این انگیزه رو بخواد در خودش ایجاد کنه، چی مؤثر محیط
درسته.
و آدم‌هایی که دور و بر اون فرد رو گرفتن، یعنی به کسایی که مسوء مصرف مواد داشتن یا حالا سوء مصرف خدای نکرده چیزهای نادرست توی زندگیشون بردن توی همون محیط‌های تکراری گذاشتنشون و دیدن این رفتار داره توشون تکرار میشه. خب پس اگر من توی مثال دارم میگم، نمیگم حتما این آقا این کار رو میکنه، توی شبکه‌های مجازی زیاد میچرخم، اگر دایره ارتباطات و دایرات اجتماعی اونقدر زیاده که باعث میشه هی برم تو بستر این مقایسه، باید اون رو اول کنترل کنم،
فکر کنم. به قول خانم دکتر غفاری، واقعا اوضاع زندگی ما این می‌بینیم یه جاهای خیلی بدتر از گذشته میشه، گاهی به خاطر همین قیاس هاست. یه عزیزی به من میگفت که سعی کن تو زندگی چیزی رو، کسی رو با کسی مقایسه نکنی، یعنی یا خودت رو با دیگران خیلی مقایسه نکنی، چرا من اینو ندارم اون داره، چون شیطان زمانی از، یعنی ابلیس زمانی از درگاه رحمت خدا دور شد که این مقایسه رو پیش کشید. برای آرامش بهتره که سرمون تو لاک و زندگی خودمون باشه. و اما پیام های شما که به دست من رسیده، گفتین اگه کسی همسرش عصبانی باشه، تنبل باشه، بیان درست و حسابی هم نداشته باشه، هم با شوهرش و هم با بچهش، به نظرتون تکلیف این شوهر بعد 7 سال چیه؟ اینا رو گوشه ذهنتون داشته باشین. خانم دکتر غفاری، خواستین یاد داشتم بکنی. دوست دیگه ای گفته من وقتی با همسرم حرف میزنم با عصبانیت با من حرف میزنه و خیلی ممنون میشم اگه به من بگین که چیکار بکنم. ضمناً اینم بگم که ما الان فعلا نامزدیم با هم دیگه. دوست دیگری گفته راهکاری برای رفع شک خانم نسبت به شوهرش بهمون بدین. و دوست دیگه ای هم گفته که خانم بنده به همه چیز شک داره و هر چیزی که فکرشو بکنید به همه توهین میکنه و هر جوری که بخواد با من رفتار میکنه و حتی با پسرمون. بعد 12 سال خدا این پسر رو به ما داده، ولی متاسفانه الان هم همون جوری بد داره رفتار میکنه. به نظرتون من چیکار باید بکنم؟ دوست دیگری هم گفته که دارم برنامه‌تون رو گوش میکنم، خیلی کار خوبی میکنید، متشکرم که هر هفته در کنار ما هستین. گفته من و همسرم خیلی با هم دیگه خوبیم، الهی شکر، مشکلی هم نداریم، خوشبختی تو زندگی ما هم هست، در زندگی ما با هم رفتیم. خب آره خوبه دیگه، دروغ هم به هم دیگه نمیگیم، عالیه. از همسرشون هم تشکر کرده. پس برای حفظ کیان خانواده حتما باید این شماره رو بخونم، 0935 20 35، از همسرشون تشکر کردن. شما مگه میخواید از همسرتون تشکر کنید؟ دایره ی رادیو جوان بهترین فرصته.
من حقیقتا 2 سال ازدواج کردم، حالا من خیلی گریه میکنه، یعنی رو هر مسئله کوچیکی که پیش میاد گریه میکنه. میخواستم ببینم چجور میتونم این رو حلش کنم. میخواستم یه مشکلی که بین من و همسرم پیش اومده، خانم من بدون هماهنگی با من کارشو منتقل کرده، ما از شهرستان کرمان هستیم، منتقل کرده به تهران، بعد اونجا داره زندگی میکنه، کارشو منتقل کرده کنار پدر مادرش، بعد من و بچه در کرمان داریم زندگی میکنیم، بعد هیچ تکلیف کارمون هم مشخص نمیکنه که میخواد برای آینده و چه کار کنه، هیچ ارتباطی هم تو این 3-4 ماهه که رفته نداشته، فقط یکی دو بار اومده بچه رو دیده و رفته. خاطر من یه راه حلی برای این مشکل ما بتونیم پیشنهاد بدیم. متشکر از لطفتون، ممنون، خدا نگهدار.
خب اینایی که شنیدین، این تلفن ها و این پیام هایی که من براتون خوندم، یک از هزاره و گوشه ای بود از این پیام ها و تلفن هایی که در دایره امروز برقرار شده. موافقین؟ چون شما هم دیدم که دارین یادداشت میکنین، یه سری بزنین با پیام ها شروع کنیم. تلفن ها
یه نکاتی رو به صورت کلی بگم، شاید که توی همون صحبت‌های کلی ما مسئله خیلی ها باشه و حل بشه. یکی این که یکی از این دوستان عزیز ما گفتن تو دوران نامزدی هستن و عصبانیت طرف مقابل رو می‌بینن و یکی هم اذعان داشتن حالا چند سال از ازدواجشون گذشته. ببینید مشکل ما، مسئله ما خیلی وقتا اینه که داریم یه نشانه‌هایی رو همون اول که طرف رو داریم می‌شناسیم نادیده می‌گیریم. یعنی خیلی وقت‌ها طرف داره خودش رو به من معرفی میکنه با رفتارش دیگه، فکر نکنم که این نشانه ها برم زیر یه سقف برطرف میشه. خیلی ها فکر میکنن که درست میشه، شنیدین شما بچه داشته درست میشه، این اتفاق بیفته درست میشه. نه، واقعا اون طرف رو سعی کنین درست بشناسین. و اگر تو دوران نامزدی شما دارین پرخاشگری بالاتر از سطح نرمال میبینین، به نظر من باید یه خورده مکس کنین روی این انتخابتون.
خوشخوشونه دوره اینی که آدم ها هنوز با هم دیگه تعارف دارن،
یه وقت ممکنه مقطعی پیش بیاد، یعنی ما صحبت اون فرد مقابل رو نشدیدیم، یه وقت میبینی شما از یه چیزی ناراحتی، یه مسئله رو برات حل نمیکنه، جوابت رو توی یه قضیه نمیده، اینو میزنی به در و دیوار و داری با پرخاشگری جواب.
خب شما این اصلا درست از لحاظ روانشناسی
نه موضوع؟ درست نیست، ولی معمولا این کار رو میکنیم، بهش میگن حالا انتقال یا جابجایی، که از لحاظ روانی ما میایم پرخاشگریمون رو روی یه قضیه دیگه میبریم، خیلی وقتا پرخاشگریمون رو روی یه فرد دیگه میبریم. از یه مسئله مثلا تو کارمون عصبانی هستیم، سر بچه خالی میکنیم.
بله.
اول ببینن ریشه این قضیه چیه. اگه واقعا ریشه نداره و عادت رفتاریه، چون پرخاشگری جزو مقوله های رفتاریه که به شدت آموزشی، یعنی شما تا پرخاشگری ندیده باشی، تا دست ببخشید بزن که خدای نکرده ایشالا ایشی نداشته باشه، ندیده باشی، دوچار اینها نمیشی زیاد. خب اگر این رفتارها رو دارن زیاد میبینن توی مقوله های حتی کم اهمیت، به نظر من خب دوره نامزدی برای چیه؟ دوره شناخته دیگه. راجب در واقع
شک و بدبینی همسرا به هم،
شک و بدبینی، ببینید شک و بدبینی خیلی معقولش پیچیده است. بارها ما گفتیم شاید من یه رفتاری کردم که طرف رو دچار سوء تفاهم کردم و میگم تو شکاکی. خب بعد ازدواج من دیگه آدم مجرد نیستم، با هر کی هر جور دلم بخواد صحبت کنم، با هر کی هر جور دلم بخواد حتی تو پیامک، حتی پشت گوشی بگم بابا همکاره، بابا دوسته، مثل خواهره. نه، بعد ازدواج قضیه خیلی فرق میکنه. خط قرمزها رو من فقط تعیین نمیکنم، همسرم هم تعیین میکنه توی ارتباطات من. شاید شما دارین از اون خط قرمزها خدای نکرده عبور میکنین که ایشون رو دچار شک و بدبینی کردین. هر آنچه که من اگر همسرم حضور داشته باشه نتونم اون رو جلوی اون بازگو کنم یا اون پیام رو بخونم یا اون لحن صحبت کردن رو به کار ببرم، خب همین میشه لغزش دیگه، همین میشه لغزش و همین طرف رو ممکن دوچار شک کنه. ولی یه وقت میبینین نه، همه جوره طرف مقابل داره رعایت میکنه و ایشون یه اخلاقهای به شدت شکاکی داره که اون باید حتما تحت نظر یه درمانگر که خدای نکرده دوچار اختلال حالا پارانویا یا بدبینی نباشه.
درسته. دوست دیگه ای که گفتن خب بالاخره بعضیا واقعا این اتفاق براشون افتاده و هست دیگه، فرزندی خدا بهشون عطا کرده، فرزند یا فرزندانی، ولی از اخلاق طرف مقابلشون واقعا به سطوح اومدن و حالا از عصبانیتشون، از خیلی از اخلاقهای بدی که هر کدوم از ما آدمها کم و بیش ممکنه داشته باشیم. اینکه از شما به عنوان یه روانشناس بپرسن تکلیف ما چیه، شما واقعا چه راهی پیش پای اونها میذارید؟ هرچند میدونم که تصمیم نهایی خود فرد باید بگیره، ولی واقعا برای حفظ کیان این خانواده چه روش های روانشناختی رو شما توصیه میکنید که هم زندگی از هم نپاشه و فرزنده دچار آسیب نشه، چون تفریج گناهی داره، هم در این حالی که همه اوضاع زندگی بهتر بشه؟
بله، ما طبق اون صحبتی که شد گفتیم اگر تو مرحله نامزدی نشانه ها رو جدی بگیره، ولی یه وقت طرف این نشانه ها رو جدی نگرفته،
کار از کار گذشته
7-8 سال گذشته، ببینید طبق تحقیقات واقعا این نتیجه به دست اومده، رضایت از زندگی زناشویی و حل و فصل به موقع مسائل که 100% هم نمیشه، یعنی شما نمیتونی هیچ وقت بگی من دیگه تمام مسائلم حل شده است، و اتفاقا یه وقت مسائل حل نشده باعث میشه که ما اون در واقع نهاد خانواده رو بتونیم سرپا نگه داریم، دچار چالش بشیم، براش همفکری کنیم. ولی جالبه که بدونین تحقیقات چند ساله‌ای که انجام شده کسایی که زندگی زناشویی رضایتمندتری داشتن روی چند تا فاکتورشون اثر گذاشته. یک، سلامت جسمانی خودشون.
خب.
دو، سلامت روانی فرزندانشون. بح. و سه، پیشرفت شغلیشون که اصلا آدم فکرشون نمی کنه شاید زیاد مرتبط باشه. یعنی میخوام ببینم به شما بگم که توی تمام این حیطه ها تأثیر گذاره. من فکر نمی کنم واقعا دو زوجی باشن که 7 سال کنار هم تونسته باشن، بالاخره اوقات خوش داشتن، بالاخره یه زندگی خوبی هایی داشته که اینا تصمیم گرفتن فرزند بیارن.
بله.
دیگه اگر دعواهاشون یا این حال بعدشون مقطعیه، حتما به درمانگر مراجعه کنن. شاید اون خانم دچار افسردگی، دچار حال بعده، چون ما خیلی وقتا فکر می‌کنیم افسردگی فقط نشانش گریه است، ولی نه، پرخاشگری هم هست، بی‌حوصلگی هم هست،
تنبلی هم هست.
ببینن قضیه چی. اگه طی این 7 سال واقعا این رفتار بشنم منصفانه فکر کنن دیگه، پس اگه واقعا همیشه رفتار این بوده، من چرا این خانم رو انتخاب کردم؟ اون دیگه جای سواله که من خودم پس باید
یه
بحثی تو خودم بکنم
توی این قصه.
100%. پس حتما به نظر من به خاطر همون کیان خانواده، سلامت روان فرزند، باید زوج درمانی بشه.
درود بر شما. خیلی متشکرم. خوشحالم از این که میبینم پیامای تشکر، پیامای تبریک تولد همسر، سالگرد ازدواج، همه اینها در دایره رادیو جوان داره به دست ما میرسه. به همه شمایی که عشقتون رو به همسرتون تقدیم میکنید و ابراز میکنید، ما هم یه ترانه تقدیم شما میکنیم. همه شمایی که سالگرد ازدواجتونه، همه شمایی که سالگرد تولد همسرتونه و همه شمایی که گفتین عاشق همسرتون هستین، درست مثل بابک از خرم‌آباد که گفت عاشق همسرم نسرین حسینی چگنی هستم. امیدوارم هر کجا که هستین قلبتون لبریز از عشق باشه.
سر کنم بی هوای تو، عادلانه نیست دوری من از دست های تو. عادلانه نیست من بمانم و حسرت مدام، عادلانه نیست قسمتم از این عشق ناتمام. هم مسیر من حال زندگی رو به راه نیست، هم مسیر من حق ما دوتا در راه نیست، هم مسیر من حال زندگی رو به راه سیر من حق ما دوتا در دعاه زندگی رو به راه نیست، هم مسیر من حق ما دوتا در راه نیست، من حال زندگی رو به راه نیست، هم مسیر من حق ما دوتا در دعا
عادلانه نیست. نام همین ترانه ای بود که با صدای رضا بهرام در کنار هم شنیدیم. من خیلی این ترانه رو دوست دارم، در کنار هم غفاری و شما این ترانه رو گوش کردیم. خب یادم هست که یکی از تلفونا گفت که 2 سال ازدواج کردیم، خانوم هم همش گریه. ببین عشق دختر مردم رو در بردم. واقعا چرا گریه میکنه یه مثلا خانم مثلا به ویژه برای یک زندگی مشترک؟ دلیل گریه های مداوم 2 سال این آدم بعد از ورود به یه زندگی چی میتونه باشه یا آدم های مشابهش؟
البته ما نمیدونیم این 2 ساله این گریه ها شروع شده یا از قبلش هم بوده، ولی ببینید من میگم خیلی جاها مسئله اصلا مسئله نیست، یعنی شاید ایشون تیپ شخصیت افراد احساسی احساساتشون رو زود بروز. من خودم جزو افرادی هم زود گریم میگیرم، اشکم دارم، یعنی یه صحنه ببینن تو تلویزیون غمناک باشه، ناراحت شن برای یکی دیگه، سری بغضشون میگه، این اصلا نقطه ضعف نیست،
بودن اون آدم رو داره میرسونه،
نقطه ضعف نیست، تیپ شخصیتشه. بعضی آدم ها ممکنه احساساتشون خیلی شفاف باشه، احساسی باشه، اصلا خندهشو شما سری متوجه میشی، ناراحتیشو متوجه میشی، گریهشو متوجه میشی، نشونه بد ندون مگه واقعا. شاید این آقا خودش از اوناست که مثال دارم میگم، نمیدونم، فکر میکنن مردها که گریه نمیکنن و این گریه زن رو از روی ضعف میدونه.
خب حالا یه سوال، اگه خب قبوله منم آدم احساسی ام مثلا، خب واکنشا رو زود بروز میدیم، ولی حالا وقتی آدم میره وارد زندگی مشترک میشه و نقش همسر رو به عهده میگیره، حالا ممکنه ایشون منظورش این باشه میگم بهش مثلا بالای چشت ابروه، ناراحت میشه و زود گریه میکنه. خب آیا در برابر مثلا پرسش و پاسخ یه همسر زیاد زدن زیر گریه و انقدر به قول معروف احساسی بودن، خب یه جنبه یه که آقایون زیاد دوستن دارن، این دلشون میخواد جوابی رو که میشنون منطقی سوال میپرسن و جواب بشنون. اگر در برابر سوال همسر بیاد عشق بریزه، خب بعد از یه مدتی واقعا ناراحت کننده میشه. اینو چی جواب میدین؟
ببینید اگر واقعا کسی به قول شما نمیتونه اصلا مسائلش رو حل کنه، ما گریمونو میکنیم بعد حرفمونم میزنیم، ولی کلا خیلی آدمای احساسی، منظورم این بود که شفاف احساساتشون رو میگن، ولی اگر کسی واقعا نمیتونه خودش دفاع کنه، اون قدرت رو نداره و کاملا انقدر از موضع ضعف میاد، به نظرم شاید احتمال داره که ایشون حالا دچار افسردگی باشن یا عزت نفس آسیب دیده، مثلا از کودکی نتونسته، توی بستری بوده که نتونسته درست حرفش رو بزنه. ریشهش رو باید اول ما پیدا کنیم.
ببین این ریشه هم کار خود این همسر نیست.
بله ریشه باید پیدا شه. یه وقت طرف اصلا از اون گریه باور می‌کنی، من کسایی رو دیدم که پاداش می‌گیرن، برای شما شاید جالب باشه، یعنی میگفت من تا اشکم و همسرم نبینه اون کاری که میخوام رو انجام نمیده، به اون عمق ناراحتی من پی نمیبره. یعنی این گریه کردن برای بعضی ها شده پاداش، برای بعضی ها نشانه ای ممکن از افسردگی یا همون دپرشن باشه، برای بعضی ها یک بعدی از شخصیتشون و احساسی بودنشونه. پس این که اولا کی این رفتار شروع کرده به بزرگ شدن و جلوه گر شدن و بیشتر تکرار شدن مهمه، و اینکه ریشش چیه
که باید درمانگر سعی کنه این موضوع پیدا بکنه ریشش رو. یه موضوع دیگه هست که شاید بعضی ها بهش مبتلا بشن و حالا مثلا توی فامیل و جمع ها گاهی هست، از این جمله هست که مثلا میگن که طرف شوهرشو کشون بالاخره برد تو شهر و دیار خودش، اونایی که از جاهای مختلف حالا همسر میگیرن یا تغییر مکان میدن، اصلا از قبل همچین برنامه‌ای رو نداشتن ولی حالا مثلا تغییر زندگی داره میده. از لحاظ علم روانشناسی و دانش تجربی و روانشناسی شما و روانشناختی شما چه معایب و مزایایی میتونه باشه و اصلا چطور میشه جلوگیری کرد از این اتفاق؟
درسته، فکر میکنم اشاره به یکی از همین پیامک‌ها داشتیم که آقایی گفتن بدون هماهنگی من محل زندگیشون عوض کردن. اولا بعد از ازدواج من دیگه من نیستم، ما هستم.
بله.
نمیتونم به تنهایی تصمیم بگیرم محل زندگیم کجا باشه، محل شغلم کجا باشه. باید رضایت همسر و حتی فرزندان، اینکه مثلا بچه من تا یه مقطعی یا توی شهری خونده یهو جمع کنه بره یه شهر دیگه، ممکنه خدای نکرده دوچاره افت تحصیلی بشه، ممکنه دوچاره یه در خود ماندگی بشه، حالتهای روحی بدی بشه. ولی من احساس میکنم زنی که در واقع بدون هماهنگی پا میشه میره خونه پدر مادرش و ایشون گفتن حدود 2 ماه 3 ماه نمیدونم اگه اشتباه نکنم، من حتی از این خانم خبر ندارم، این تغییر شغل بهانه است، این تغییر محل زندگی بهانه است، این اختلاف خیلی ریشه داره. یعنی ایشون این راه رو انتخاب کرده برای فرار از اون زندگی. محل کارش الان مشکل ساز نیست، مشکل جای دیگه ای بوده که محل کار
این بهانه شده در واقع.
محل کار داره اون رو جلوه‌گر میکنه و حتما باید سعی کنن تا جایی که میشه. من همیشه میگم زندگی که توش فرزندی هست، من اول متعهدم به پدر بودنم، مادر بودنم، بعد اینکه دنبال اهداف خودم باشم، دنبال موفقیت‌های خودم
دیگه واقعا
باشم.
همون حکایت ما بودنه. حالا جالبه یه پیام دیگه دلم میخواد براتون بخونم. گفته خانمم بعد از 20 سال زندگی پرخاشگری میکنه، هر کار دوست داره انجام میده، تا باهاش حرف میزنی میگه میخوام برم، مهرمو بده، اصلا حوصله ندارم. از یه شهر دیگه به خاطرش کوچ کردم ولی نشد. 2 تا بچه دارم، یه پسر 24 ساله و یه دختر 9 ساله. ببین همچین پیام، یعنی یه زندگیه که قوام و دوام داشته، بالاخره الان پسرشون دیگه ماشاءالله داره دوماد میشه، 24 سال سن کمی نیست، ولی سر ناسازگاری داره. واقعا تو این سن و سال چه باید کرد؟
من همیشه توصیه‌ام به اینجور افراد اینه که یه مدت اون طرف رو رها کن.
خب
یعنی این که
دختر 9 ساله داره
رها کن، منظور الان مهر طلاق نبودا. منظور اینه که طرف یه تصمیماتی رو شاید توی جوونیش گرفته، الان ما نمیدونیم درونش چه خبره. خب. شاید داره فکر میکنه وای عمرم رفت، هیچ کاری هم نکردم، وای من میتونستم خیلی پیشرفت کنم، خیلی اتفاقات خوب برام بیفته، و میخواد انگار از یک حصار و قفسی رها بشه. خب این آقام هی داره دست و پا میزنه که اینو راضی کنه، تو داری اشتباه میگی. خب هم یک، اینجور وقتا عزت نفس اون همسر خیلی آسیب میبینه.
کدومشون؟
اونی که داره دست و پا میزنه. اونی که داره تقلا میکنه. من جوری دیدم که طرف به یه انتقام شدید کم کم داشت فکر میکرد. یعنی میگه وقتی من 2 سال دارم راضیش میکنم و راضی نمیشه، من کاری میکنم که زندگی بدون من رو دیگه نتونه بچشه. یعنی یه اتفاقات خیلی ناگوارتر. ولی من احساس میکنم شاید یه وقتا این از لحاظ روحی طرف یکم نیاز داره که فاصله بگیره، به خودش بیاد، بشینه این سالهای زندگیش رو مرور کنه، و حالا عجله‌ای هم نباشه برای اون مهر طلاق و جدایی. به نظرم اینجور وقتا یکم اون رهایی شاید حتی به اون برگشت دوباره و استحکام زندگی کمک کنه.
فرصت میده یه سری از قصه ها رو ببینیم، یه سری از موارد رو ببینیم و کمی با خودمون خلوت کنیم. شنونده دیگه گفته که 2 ماه از ازدواجم میگذره و واقعا خسته شدم از زندگیم. شوهرم همیشه میگه دوستم داره، ولی رفتار و کاراش طوریه که انگار چیزی رو داره ازم پنهان میکنه. حتی این حرف رو به خودشم زدم، ولی واقعا دیگه نمیدونم چیکار باید بکنم.
2 ماه
از ازدواجشون
البته خیلی شفاف نبود برای من سوالشون.
بگین کجا شفاف
رفتار و کارهاش جوری بود که چیزی داره از من پنهان میشه. این هم میتونه یه بخشش برگرده به شخصیت افراد، همون گریهی که ممکنه من رو دوچار سوء تفاهم کنه. ممکنه تیپ شخصیت آدمهای منطقی و درونگرا، ببینید چند تا مؤلفه داره، ممکنه تیپ شخصیت اینجور آدم ها جوری باشه که خیلی احساسی موضوعات رو نگاه نکنن و خیلی هم بازگو برای دیگران نکنن، تو درون خودشون حل کنن و میگه من تو رو دوست دارم، ولی یهو میبینی اتفاقا تصمیماتی داره تو زندگیش میگیره، یا یه حال بدی تو درونش داره یا حال خوبی که داره اونو زیاد در میون نمیذاره، اونم مخصوصا اول زندگی که شاید اون شناخته کافی نباشه، و اون طرفی که در اون گراست احساس امنیت رو شاید از لحاظ روانی تو اون رابطه هنوز خیلی اون احساس صمیمیت رو نمی کنه. بعد انگ به اینا چی میخوره؟ خیلی وقتا انگ آدم زیره زیرابکا میگن؟
آب زیراب زن عزیزم.
یا انگه آدم ببخشید اصطلاحات خیلی معلوم میگفت طرف خیلی موزیه، خیلی توداره. خب این اصطلاحی بود که وقتی میای تیپ شخصیتی این فرد رو بررسی میکنی میگی بابا این اصلا قصدش این نیست،
تپلی اینجوری نیست،
این تو دنیای درون خودشه و این فکر میکنه که طرف مقابلش همسرش فکر میکنه اگه من همسرشم باید همه حرفاشو به من بزن. اینا شاید دچار همین سوء تفاهم از عدم شناخت هم دیگه شدن.
امیدوارم همسرشون هم گوش کنن. خب حالا وقتی رفته با همسرش صحبت کردی که آقا من احساس میکنم شما یه چیزی داری از من پنهان میکنی، به نظرتون نباید اون طرف مقابل زندگی بالاخره یه تغییر رویه بده؟ همه که نمیتونن دل هم دیگه رو بخونن.
ما وقتی که وارد مقوله صمیمیت و تعهد میشیم، یکی از راه‌های صمیمیت اینه که من بتونم مسائلم رو با طرفم در میون بذارم.